استرلام بیستم و مؤسسه انجینری پوانتونی کابل در خدمت شما. در رابطه با کلیون و با اعتیاد و بخانیات همش گفته شده بدین که حال هر آن چیزی که باعث یک شو پا غلبه میشه به انسان و انسان به سوی یک کودبینی میبره همش اعتیاد است و یک مواد نشاور گفته میشه. باید از این باید پرهیز بکنیم چون دیگه باید و یک گپی دیگه شده با مردم که مردم میگه کلیون اعتیاد نیست. میگن بیواز شنانو فلانا بسمدان یک باور نادرست است. باید که از هان مردم پاک شد.
یکی از اتفاقای خوبی که مفته ایست که دیدیم بسیاری از جوانان به مناطق محروم میرن و کورس‌های آموزشی و هنری بر کودکان برگزار میکنن و یا درس میتن. بسیاری از جوانان طرح‌هایی را در حمایت از کودکان در معرض آسیب‌های اجتماعی راه اندازی میکنن. مثلا بر اونا کتابچه و قلم و کتاب میخرن و یا مسابقاتی را برگزار میکنن مثل مسابقه کتابخوانی. بدون شک تشویق کودکان اثر خود میمانه، چه با یک شاباس باشه و چه یک تحفه دادن یا یک کتابچه و کتاب.
سلامت باشین، شما جلال‌الدین محمدی هستم، محصل روانشناسی در دانشگاه تعلیم و تربیه کابل. بدون شک در قبال این که دوست صمیمی به یک فرد پیشنهاد کند خیلی سخت است که جواب نگفتن برش. واقعا یک جواب هستن که اکثریت نمیتونن بدهن، چون مجبور هستن که یا خفه نشن آن را میزنن، یا اینکه میگن دوستم دلهوره نشن، یا میگم بیا خیر است با یک دود سیگار هیچ چیز نمیشه، من خراب نمیشم. بهترین راهش همیستن که باید نبوگین. دود صمیمی آن نیست که با تو سیگار پیشنهاد کند تو را با سیگار بکشاند.
دوستی می گفت بعضی وقتا کافیه که با گپای کودکان گوش بدیم. اونا مثل کلانا یک گپی بر گفتن دارن، یعنی گاهی فقط یک گوش شنوا و یک دل مهربان بر یک کودک کافی است تا احساس بیپناهی نداشته باشه. خب جوانا میتونن دوست و همراه امنی برای تو اطفال باشن. جوانا میتونن صدای کسایی باشن که صدایی ندارن، یعنی پویشی راه بندازن که مردم و مسئولان به وضعیت کودکان توجه بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالله هستم، سال اول پانزده ژورنالیسم دپارتمان روابط عمومی. برای جوانا توصیه ای است که در فکر آینده خود باشه و دیدی در آینده خود داشته باشه. اگر اینا به مواد مخدر دست پیدا کنه و اگر از آینده خود تصویر بسازه، اینا شاید خیلی کسا بتونه که از مواد مخدر دست بکشه و برنامه ریزی برای خود و هدف داشته باشه تا موفق شه نسبت به اینکه بیایه مثلا در مواد مخدر. هر کس میتونه در زندگی خوش بزرگ شه، مهم تلاش و هدف است. اگر اینا رو داشته باشه شاید دیگه روی مواد مخدر اینا فکر نکنه. البته صفحات اجتماعی خودشون بد نیستن، ولی نحوه استفاده اینا که بعضی انجام میدن بد هستن. صفحات اجتماعی میتونه خیلی موثر تمام شه، اما میتونه خیلی در انسان خیلی وقت آدم ضایع کنه و خیلی بد تمام شه و خیلی از کارهای زندگی آدم بیندازه. ولی جوانا توصیه میکنم که از یک برنامه یا هر سایت یا صفحات مجازی هست به شکل نحوه درستی و قانونیش استفاده کنن. نمیگم که استفاده نکنن، استفاده کنن، باید هم استفاده کنن، اما نه بیش از حد. یعنی تا حد نیاز یا یک دستاوردی که انجام داده برای اونا شیر کنه، یا مثلا یک دستاوردی که دیگه انجام داده و همچنان پوش نفرای موفقیت بگیره، که اینترنت یگانه خیلی منبع خوب برای جوان امروز هست که میتونه با زودترین وقت هم معلوماتی که خواسته باشه پیدا کنه. اما وقتی که برنامه‌ریزی نباشه، وقتی که برای خود تقسیم اوقات جور نکرده باشه، خیلی از اونها نادرست استفاده کنه، این باعث میشه که هم به زندگی خراب بوت و هم هیچ نوع استفاده از بزرگترین منبع نرسه.
تشکر میکنیم از شما که صدای گرم خود در برنامه خودتان روان میکنید. به نظر میرسه هیچ چیزی به این اندازه که کودکان خودشان توانمند و قدرتمند شوند با اونا کمک نمیکنن. خب کم نیستن جوانایی که وقت خود صرف توانمند سازی کودکان میکنن. کوشش میکنن که اونا قوی و توانا شوند. کوشش میکنن استعدادهای کودکان کشف بکنن و او استعدادها را پرورش بتن. راه قدرتمند و توانمند شدن اونا هم رفتن به مکتب و دانشگاه است. جوانان میتونن اونا را تشویق بکنن که هیچ وقت دست از تحصیل نکشن. البته ایره هم بگوییم که جوانی که خودش توانمند باشه میتونه کودکان یاری بکنه. در واقع یک جوان آگاه میتونه آینده یک طفل تغییر بده.
صد درصد که به هر چیزی که ما بیشتر از حد نرمال فکر کنیم، بیشتر از ذهنیت خود خود فکر کنیم، به او اعتیاد پیدا میکنیم. بالاخره امروز نه فردا به او. بعضی از افراد هستن که واقعا ما نمیشناسون به درس اعتیاد دارن. وقتی که اونا از مکاتب خود خود دور شدن، از پانتونای خود دور شدن، خیلی بعضی ها من میشناسم افسرده شدن، به خانه خود خوربندی کردن. اعتیاد به میتونه به موسیقی باشه، اعتیاد میتونه به فامیل باشه، اعتیاد میتونه به دوستا باشه، اعتیاد میتونه به فضای مجازی باشه. چیزی که خیلی از جوانا درگیر هستن، همین که فرصت گیر میارن میرن سراغ فضای مجازی، از اینترنت استفاده میکنن، که فکر کنم بیشتر از مواد مخدر جوانای امروزی به فضای مجازی خیلی وابسته باشن. بعضیا که هستن که اصلا کوشش میکنن در فضای مجازی به شخصیت ها توهین میکنن. فرض مثال در یک محیط، در یک گروه ها و کانال هایی که قرار میگیرن، کوشش میکنن که هیچ به نفع هم دیگر پیش نرن.
سلام و سلامتی دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. جوانانی که سیگریت و قلیون را اعتیاد نمی‌دانن، برای اشتباه روان هستن، اما تفکرشان اشتباه است، اندیشهشان اشتباه است و باوری که دارن اشتباه است. باید عرض کنم که سیگریت و قلیون نقطه آغازین اعتیاد است. کسی که سیگریت میزنه یا قلیون استفاده میکنه، من مطمئن هستم که در آینده او میتونه که بدترین نوع مواد نشخوار استفاده بکنه و این سیگریت قلیون است که مسیر را باز میکنه به مواد نشابر بزرگتر و بیشتر و استفاده از مواد اعتیادآور که میتونه در آینده سبب افزایش بیماری های جسمی و روحی برای شخص شود و این مسیر باز میکنه برش. و جوانانی هم که به این باور هستند که سیگریت و قلیون اعتیاد نیست، باید این تفکر بیجا و اندیشه باوری که دارن را عوض کنن و به جای از این که سیگریت و قلیون استفاده بکنن، برن ورزش بکنن، برن درس بخونن، برن کارهایی را انجام بدن که هم سبب سلامتی خودشان شود و هم سبب سلامتی جامعه شود.
یک سری گپا ما گفتیم، گپای خوبی هم از شما شنیدیم. از شما عذرخواهی میکنم همینجا که ما نتونستیم امروز بخش جوانگشت تقدیم شما بکنیم. انشاءالله در روزهای آینده تقدیم شما خواهیم کرد. با عنوان جمع‌بندی بحث امروز باید خدمتتان عرض بکنم که خیلی از کودکان در معرض خطر هستند، به خصوص اطفالی که پدر و مادرشان گرفتار اعتیادند. این اطفال نیاز دارن که بهشان توجه شود. شاید یک کتاب، یک نگاه مهربان، یک جمله تشویق کننده یا فقط یک ساعت وقت گذرانی سالم با یک کودک سرنوشت او را عوض بکنه. ایره هم بگوییم که حمایت از کودکان در معرض خطر وظیفه همه، بخصوص جوانها هست. تشکر میکنم از شما که امروز هم شنونده برنامه روی موج جوانی بودید. تا فردا و سلامی دیگر، خدای خوب یار و نگهدار شما.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بنت درباره افزایش مجازات‌های بدنی در افغانستان، پناهجویان را اخراج نکنید. بازگشت بیش از 630 هزار پناهجوی افغانستانی از ایران و پاکستان بهانه. و بقای ایران تا کنون در طرف آمریکایی نشانه‌ای برای لغو تحریم‌ها مشاهده نکرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان با اشاره به افزایش مجازات بدنی در حکومت طالبان تاکید کرد در شرایط کنونی هیچ پناهجویی نباید به اجبار به افغانستان بازگردانده شود. ریچارد بنت در پیامی در صفحه ایکس افزود افزایش چشمگیر مجازات های بدنی در حکومت طالبان بازگشت اجباری پناهجویان به افغانستان را بیش از پیش خطرناک کرده است. و اضافه کرد هفته گذشته در افغانستان مقامات حاکم دست کم 63 مرد و 4 زن را به طور علنی شلاق زدند. این مجازات های خشن که ناقض قوانین بین المللی هستند در سال 2025 به طور چشمگیری افزایش یافته است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان این اقدامات را نماد چهره سرکوبگرانه طالبان خوانده و تاکید کرده است که جامعه جهانی نباید با عادی سازی روابط با طالبان تن دهد و طالبان نیز باید مجازات ها را متوقف کند. رئیس اداره معارف طالبان در ولسوالی دند قندهار در فیر افراد مسلح ناشناس کشته شد. منابع محلی در قندهار میگویند افراد مسلح بامداد امروز دوشنبه 12 جوزا در شهر کهنه ولسوالی دند سید احمد سالار آمر معارف طالبان را برگبار گلوله بستند. سالار هنگام رفتن به مسجد هدف فیر قرار گرفت و کشته شد. تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. رئیس اداره حفاظت از محیط زیست طالبان گفته است که تغییرات اقلیمی و وضعیت بد محیط زیست بیشترین آسیب را به زنان افغانستان وارد می‌کند. مطیع‌الحق خالص در نشستی در کابل افزود نهادهای بین‌المللی نباید زنان را در تهیه آمار و گزارش‌های خود نادیده بگیرند. و تاکید کرد نهادهای بین‌المللی نباید کمک‌های خود را با مسائل سیاسی گره بزنند و باید کمک به افغانستان را ادامه دهند. مردم افغانستان بخشی از جامعه بشری جهانی اند و درد این ملت درد همه و مشکلات این مردم مشکلات همه است. اظهارات این مقام طالبان درباره آسیب دیدن زنان افغانستانی از پیامدهای تغییرات اقلیمی در حالی است که محدودیت‌های طالبان علیه تحصیل، کار و فعالیت‌های اجتماعی زنان در 4 سال اخیر آسیب‌های روانی بسیاری به این قشر وارد کرده است. پیش از این سازمان ملل متحد هم در گزارش اعلام کرده بود که محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های طالبان علیه زنان و دختران باعث شده است که کشورهای جهانی به طور چشمگیر کمک‌های مالی خود را به افغانستان کاهش دهند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بار دیگر نسبت به احتمال بازگشت ناتو به افغانستان هشدار داد. گزارش داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
وزیر خارجه روسیه بار دیگر نسبت به احتمال بازگشت ناتو به افغانستان هشدار داده. سرگئی لاوروف گفته است ناتو 4 سال پس از خروج شرم‌آور از افغانستان بار دیگر و دنبال راه جدید برای ورود به این کشور است. وی این اظهارات را در نشست همایش اوراسیایی در شهر پرم این کشور بیان کرده است. وی گفته اگر درباره مناطق دیگر در بخش جنوبی قاره ما صحبت کنیم باید گفت که در افغانستان پس از فرار ننگین ناتو در سال 2021 اکنون پیمان آتلانتیک شمالی دوباره تلاش می‌کند تا راه‌های جدیدی را برای ورود به این کشور پیدا کند. آنها به طور فعال در حال نزدیک شدن به دوستان، متحدان و شرکای راهبردی ما در آسیای مرکزی هستند. اسدالله ندیم، آگاه مسائل امنیتی، در این باره میگوید:
یک از بابت موقعیت استراتژیک و از بابت معادن و مواد زیرزمینی کمیاب و مورد ضرورت برای صنعت امروزی صنعت معاصر، بنابراین کشورهای ناتو بخصوص امریکا علاقمند است به افغانستان بازگرده و افغانستان با خود داشته باشد.
شماری از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله نجیب الرحمن شمال این اظهارات دیپلمات ارشد روسیه را تلاشی برای کنترل نفوذ رقیبان و محکم کردن نفوذ روسیه در منطقه میخوانند.
با تغییرات سیاسی و نظامی که در دنیا آمده می‌بینیم که کشورهای عضو پیمان ناتو و آمریکا و روسیه و غیره کشورها در تلاش بسته آوردن مناطق بیشتر در دنیا هستند و این تقسیم بندی میان قدرت‌های بزرگ دنیا صورت می‌گیرد و در تلاش بسته آوردن مناطق و کشورهای خرد و کوچک هستند که به همین اساس وزارت خارجه کشور روسیه بار دیگر نگرانی خود را از پلان‌های مخفیانه ناتو به خاطر حضورشان در افغانستان ابراز داشته، در صورتی که کشورهای عضو پیمان ناتو بخواهند به خاطر حل چالش و پرابلم افغانستان راه سیاسی دیپلماتیک و ارائه خدمات بشردوستانه و کمک‌های بشری از مردم افغانستان را پیش کنند.
این در حالی است که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در ماه ثور سال روان نیز نسبت به تلاش‌های مجدد برای بازگرداندن زیرساخت‌های نظامی ناتو به افغانستان هشدار داده و گفته بود چنین اقدامات می تواند به منبع خطرناکی برای درگیری های آینده تبدیل شود. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
در آستانه عید سعید قربان به منظور جلوگیری از ازدحام و حفظ محیط زیست، شاروالی کابل محلاتی را برای خرید و فروش مواشی مشخص کرده است. گزارشی داریم از همکارم ذبیح‌الله قریشی از شهر کابل.
شهرداری کابل پایتخت افغانستان محلات را برای خرید و فروش مباشی مشخص کرده، اما این بازارها تا هنوز که روزهای زیاد به عید قربان نمانده است چندان گرم نیست. در آستانه عید سعید قربان با منظور جلوگیری از ازدحام و حفظ محیط زیست، شهرداری کابل برای 24 نایه پایتخت 12 مکان را به هدف خرید و فروش مباشی مشخص کرده است. مسئولین شهرداری از شهروندان می خواهند که مواشیشان را در این 12 محل انتقال دهند. نعمت الله بارکزی نماینده شهرداری کابل می گوید که به هدف جلوگیری از انتشار بیماری کانگو، تیم های صحی در محلات در نظر گرفته شده حضور دارند.
شهرداری کابل به خاطر خرید و فروش مواشی در 29 شهر کابل جاها را مشخص کرده است. تمام شهروندان خواهش ما است که تنها در اینجا میتونند خرید فروش مواشی خود را داشته باشند. در مورد تیم های محترم وزارت محترم صحت عامه هم هستند به خاطر جلوگیری از ویروس کانگو که مطلقا در پوست و پشم مواشی قرار دارد دواباشی خواهد داشتند.
همچنان مسئولین شهرداری از مردم می خواهند که پس از قربانی زباله های قربانی را در زباله دانی هایی که به این هدف از سوی شهرداری مشخص کردیده انتقال دهند.
خواهش ما است که بعد از اینکه قربانی را انجام دادن زباله هایی که از افسر از می شد تنها در محل هایی را بدادن که در وجه دونه هایی هست که صرف به خاطر زباله های قربانی هستند و با ما همکار باشند. در ایامی نادر پوشای قهرمان شهرداری کابل به خانه نخواد رفتند، نوکر ولی خود را دارن و در هر 6 ساعت این دونه ها را که مشخصاً به خاطر زباله های قربانی هستند خالی می سازند.
همچنان شهرداری از مردم در این زمینه خواهان همکاری شده و هشدار برای کسانی داده که مواشیشان را غیر از مکانهای در نظر گرفته شده به فروش برسانند. مردم از تعیین محلات برای خرید و فروش مواشی برای قربانی استقبال میکنند. شجاع یک تن از باشندگان شهر کابل این اقدام را باعث جلوگیری از ازدحام دانسته میگوید.
مردم مال خود اینجا با فروش میرسانند، از مردم خودم تقاضا میکنیم که در بیرون ها هم هر جای یک شاروله بردان مشخص کرده اونو میشه باید استاد کنه به فروش برسنه، دیگه در هر جایی به فروش نرسانه که سرک آمردار میشه، بیروبار هم میشه.
محمد موسی که مواشی خود را برای فروش از ولایات شمالی به کابل آورده است، تعیین شدن محلات برای خرید و فروش استقبال می نماید.
150 دانه تقریبا میشه گاو هسته آوردیم به خاطر عید قربان، به خاطر قربانی آوردیم شهر کابل. اینجا از مقامات بالا بسیار خوش هستیم، از شهروالی تا کابل جای را مشخص کرده که بسیار جای کلان، بسیار جای آزاد است.
به هر حال در گذشته ها مالداران مواشیشان را در سراسر شهر به هدف فروش به نرخ بالا به گردش در می آوردند که ترافیک سنگین در شهر پدید آمده بسیاری اوقات جاده ها برای ساعت ها مسدود می گردید. گرچه محلات برای خرید و فروش مواشی مشخص گردیده، همه به دلیل اقتصاد ضعیف مردم بازار گرمی لازم را به مقایسه سالهای قبل در این وقت ندارد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
15 باب ساختمان مکاتب در ولایت پکتیکا با بهره برداری سپرده شد. این 15 ساختمان در ولسوالی های مختلف ولایت پکتیکا اعمار گردیده است. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
برای 15 باب مکاتب ساختمان های اعمار شده در ولایت پکتیکا به بهره برداری سپرده شد. مسئولان وزارت معارف میگوید ولایت پکتیکا را فراموش نکرد و در آینده نیز پروژه های متعدد اعمار ساختمان ها برای مکاتب را در این ولایت را اندازی خواهد نمود. این 15 ساختمان در ولسوالی های مختلف ولایت پکتیکا اعمار گردیده است. مولوی عبدالوکیل خالد رئیس معارف ولایت پکتیکا در مراسمی که به همین مناسبت برگزار گردیده بود گفت هر ساختمان دارای 6 اتاق درسی، 1 اتاق اداری، تشنابهای عصری، چای عمیق، آب آشامیدنی مجهز با سیستم انرژی آفتابی، دیوارهای احاطه‌ای و دیگر ملحقات می باشد که هزینه مجموعی این ساختمان ها 192 میلیون افغانی می شود و از جانب اداره صندوق حمایت کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف پرداخت گردیده است.
په دې ټولو لوازمو باندې مجهز 15 باب تعمیرونه سی په لګښت 102 میلیون افغانی باندې شاوخوا مصارف پر باندې سوی.
مولوی حبیب الله آغا سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان در سخنرانیش در این مراسم به مردم ولایت پکتیکا اطمینان داد که آنها را فراموش نکرد و در آینده پروژه های دیگر ساختمان های مکاتب را در این ولایت نیز راه‌اندازی خواهد نمود. و از مردم خواست اولادهایشان را برای کسب آموزش های دینی و عصری تشویق نماید.
شنم ولسوالی یرده دی ولایت نمو مرکزی یرده نمو دی پیتر وطنی دی.
دانش آموزان و آموزگارانی که قبلا در فضای باز پروسه تدریس را با پیش می بردن و اکنون در زیر سقف ساختمان های عصری آموزش می بینن از اعمار این ساختمان ها استقبال نموده، اما خواستار اعمار ساختمان ها برای تمامی مکاتب به سرپناه در ولایت پکتیکا شدند.
همون معارف چې دا هله ده چې په داسې مکاتب باندې کارونه وکړي.
پکتیکا کې ولایت دورافتاده در جنوب شرق کشور می باشد. در گذشته توجه چندان در خصوص راه‌اندازی پروژه های عمرانی در آن ولایت صورت نگرفته است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
بیش از 630 هزار پناهجوی افغانستانی در 4 ماه نخست سال 2025 از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اعلام کرد از 1 جنوری سال 2025 تا پایان ماه مارچ نزدیک به 435 هزار مهاجر از ایران و افغانستان برگشتند که بازگشت بیش از 252 هزار نفر از آنان اجباری بوده است. بر اساس اعلام کمیشنری امور پناهندگان در این مدت همچنین بیش از 196 هزار مهاجر افغانستانی هم از پاکستان و وطنشان بازگشتند که 33 هزار آنان اخراج شده بودند. با گزارش کمیشنری عالی پناهندگان، پاکستان در حدود 21 ماه گذشته 998 هزار مهاجر افغانستانی را به کشورشان بازگردانده که این نهاد بین المللی موفق شده است تنها به بیش از 131 هزار نفر از آنان کمک کند و به نزدیک به 870 هزار مهاجر دیگر هیچ کمکی از کمیشنری سازمان ملل داده نشده است. بر اساس این گزارش بیشتر این مهاجران در پی فشارهای گسترده حکومت پاکستان کسب و کارهایشان را در پاکستان رها کرده و با دست خالی به کشورشان بازگشتند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به روند مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا گفت جمهوری اسلامی ایران تا این لحظه آنچه را برای اطمینان از لغو واقعی تحریم ها لازم است از طرف آمریکایی مشاهده نکرده است. اسماعیل بقایی روز دوشنبه در نشست خبری درباره دور ششم مذاکرات با آمریکا افسود، باید منتظر ماند و دید که در رایزنی های پیش رو با طرف عمانی چه تصمیماتی گرفته خواهد شد. آنچه برای ایران اهمیت دارد رفتار و عملکرد عملی سیاستمداران آمریکاست، نه صرفا اظهارات یا ادعاها. وی برخی گزارش های رسانه ها درباره صدور دستور لغو تحریم های جدید علیه ایران را غیر قابل اعتماد خواند و اظهار کرد آنچه برای ما روشن است این است که لغو تحریم ها عنصر اساسی هر گونه توافق با آمریکاست و هیچ تفاهم یا توافقی بدون تحقق این اصل شکل نخواهد گرفت. اما گزارش های رسانه‌ای بدون پشتوانه عملی و رسمی مبنای تصمیم گیری ایران نخواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین تصریح کرد متنی که متضمن خواسته های رادیکال و حداکثری باشد و حقوق و منافع حقی مردم ایران را نادیده بگیرد قطعاً با واکنش مثبت ما مواجه نخواهد شد. بقایی با بیان این که ایران متناسب با اقدامات و تحرکات طرفهای مقابل واکنش نشان می‌دهد اظهار کرد طرفهای مقابل به روشنی آگاه شدند که ایران در برابر هر اقدام نامناسب پاسخ مقتضی خواهد داد و می‌دانند با چه چیزی مواجه خواهند شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین با تاکید بر این که قطعاً روش‌های غرب و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نتیجه نخواهد رسید گفت آزمودن راهی که پیشتر نتیجه نداده خطا است. مدت هاست که برخی کشورهای غربی از سازمان‌های بین‌المللی و سازوکارهای چند جانبه از جمله آژانس برای پیشبرد اهداف سیاسی خود سوء استفاده کردند. بقایی اضافه کرد گزارش آژانس محتوای عمدتاً تکراری دارد و برخی مسائل فنی در آن بزرگ نمایی شده و برای ما تردیدی نیست که این گزارش تحت تاثیر فشار برخی کشورهای مشخص تهیه شده است. وی تصریح کرد ما به عنوان یک عضو مسئول معاهده منع اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و همچنین عضو آژانس فعالیت‌های صلح‌آمیز خودمان را همواره با این نهاد بین‌المللی هماهنگ کرده‌ایم و آژانس از امکان نظارت کامل بر فعالیت‌های ما برخوردار بوده است. جمهوری اسلامی ایران با دقت اقدامات طرف غربی در حوزه هسته‌ای را رصد می‌کند و متناسب با آن عمل خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین درباره امکان اجرای شدن ایده کنسرسیوم گفت ایده کنسرسیوم به هیچ عنوان نمی‌تواند جایگزین غنی‌سازی در داخل ایران شود و اگر طرف‌هایی با نیت ایجاد یک روند اشتراکی برای تهیه سوخت مورد نیاز راکتورها این ایده را مطرح کنند ایران هم استقبال خواهد کرد. بقایی تصریح کرد بسیار از کشورهای منطقه با دنبال توسعه نیروگاه‌های تولید برق با استفاده از انرژی هسته‌ای هستند که ایران استقبال کرده است و مشارکت هم می‌کند، اما تاکید ایران این است که چون این ابتکاری نمی‌تواند جایگزین غنی‌سازی در داخل ایران باشد. اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. هشدار بنت درباره افزایش مجازات‌های بدنی در افغانستان، پناهجویان را اخراج نکنید. بازگشت بیش از 630 هزار پناهجوی افغانستانی از ایران و پاکستان به خانه. و بقایی ایران تا کنون در طرف آمریکایی نشانه‌ای برای لغو تحریم‌ها مشاهده نکرده است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت می‌کنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت. پنج پروژه انکشافی با ارزش بیش از 80 میلیون افغانی در ولایت نورستان راه اندازی شد. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
با ارزش 10 میلیون افغانی پنج پروژه انکشافی در ولایت نورستان راه اندازی گردید. مسئولان میگویند با تکمیل شدن این پروژه ها بیشتر مشکلات مردم منطقه حل خواهد شد. این پنج پروژه در ولسوالی های کامدیش و برگمتال در شرق ولایت نورستان راه اندازی گردید. محمد اسماعیل غزنوی معین وزارت امور اقوام و قبایل حکومت سرپرست طالبان در مراسم آغاز کار این پروژه ها گفت این پروژه ها شامل ساخت سرک های محلی و سیستم آبیاری با استفاده از انرژی آفتابی می باشد. به گفته موصوف هزینه مجموعی این پروژه ها مبلغ 89 میلیون افغانی می شود که از بودجه حکومتی پرداخت می گردد. معین وزارت اقوام و قبایل گفت با احداث یک جوی آب که از دریای کنار با استفاده از انرژی آفتابی گرفته می شود بیش از 4000 جریب زمین زیر آب و آماده فعالیت های کشاورزی خواهد شد. در این حال مولوی فیصل مختار معاون والی نورستان گفت با احداث جاده برای نخستین بار مناطق شرقی ولایت نورستان به شهر پارون مرکز ولایت واصل خواهد شد و مشکلات مردم نورستان شرقی در رفت آمد به مرکز ولایت حل و فصل خواهد گردید.
د پپلوک سرک دلاره به ان شاء الله غسلار وصل شي او پاغي سر به ان شاء الله د پپلوک او در ټول کامدیش او در ټول شرقی نورستان خلق د پارون سره
باشندگان ولسوالی های کامدیش و برګمټال نیز از راه اندازی این پروژه های استقبال نموده می گوند. در گذشته مناطق آنها از خدمات اولیه بی بهره بودند. آنان خواهان راه اندازی پروژه های دیگری در مناطق مربوطشان گردیدند.
مونږ په دې باندې ډیر خوشاله وټر ولس دې راضی
نه دین نورم ډیر کارونه باید مونږ ته وکړي.
ولایت نورستان کې منطقه درفتاده و کوهستانی در شرق افغانستان می باشد. در دو دهه گذشته از راه اندازی پروژه های انکشافی و عرضه خدمات اولیه به مردم بی بهره مانده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
بلحظات و ثانیه های ملکوتی از آن مغرب به افق کابل نزدیک شدیم. پس از پخش از آن با ادامه بخش خبری با شما خواهیم بود. التماس دعا.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد محمد آقاطی.
مشغول باشه تاعت عبادات و مناجات ها و نیایش هایتان به درگاه حضرت حق. انشالله که ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. همچنان با شما هستیم با ادامه این مجموعه خبری. عزیزان شنونده، همان قسمی که مطلع هستید، در آستانه 14 جوزا سال روز رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه قرار داریم. رهبری شجاعانه و مواضعه حکیمانه امام راحل نه فقط موجب پیروزی انقلاب مردمی و اسلامی شد، بلکه سرآغازی برای مقاومت ملت‌های مظلوم علیه استکبار جهانی، وحدت و بیداری در جهان اسلام تلقی می‌شود. گفتگوی داشته از همکارم آقای شجاعی با احمد سعادت، استاد جامعة المصطفی در شهر گرگان که به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تسلیت ایام رحلت حضرت امام، من یک نکته کلی عرض کنم در رابطه با منطق فکری حضرت امام. حضرت امام به صورت کلی چون یک دانشمندی هست و ابعاد فکری گسترده دینی، عرفانی، فلسفی، فقهی داشته، بر این اساس در کل در واقع رویکردهای حضرت امام، چه در رویکردهای علمی و چه در رویکردهای سیاسی اجتماعیشون، چه در امور داخلی و همینطور چه در امور بین المللی، این منطق فکری حاکمه. حضرت امام در اون نوک قله تفکرشون توحید و خداباوری قرار داره. حضرت امام به نظرم در تمام نظام فکری خودش توحید رو در رأس قرار میده و خداباوری رو اصل اساسی خودش قرار میده و معتقدن که ما هر چه داریم از خداست. به همین دلیل وقتی یک اتفاق و رخداد مهمی مثلا در زمان انقلاب و جنگ و دفاع مقدس میفته و خرمشهر آزاد میشه، حضرت امام در یک کلمه میگه خرمشهر رو خدا آزاد کرد. به همین دلیل ایشون این نظام فکری در رأسش خدای متعال قرار داره و بعد جامعه اسلامی رو به نظرم مبنای دوم فکری اینن که جهان رو و جامعه رو تقسیم میکنه به مستضعف و مستکبران. مستضعفین در جهان کسانی هستند که تحت ستم واقع شده، یعنی مستضعفین اینا نیستن که خودشون ضعیف باشه، ناتوان باشه، توانی دفاعی از خودشون رو نداشته باشه. مستضعفین کسانی که تحت ستم واقع شده، یعنی کسانی دیگری آمدن حقوق اونها رو پایمال کرده، اونها رو تحت ستم قرار داده، ولی این مستضعفین واقعا انسانهای از حیث ایمانی بسیار قوی هستند و دارای قدرت عظیمی هستند. اینا از نگاه دینی وارثان زمینن. بر این اساس ما معذف به حمایت از مستضعفین هستیم. در برابر اینها مستکبران قرار داره. مستکبران جهان کسانی هستند که آمدن روحیه استکباری داره و یک تعداد رو دوست داره به بردگی بکشه و تحت استضعاف قرار بده. و هدف اسلام به صورت کلی حمایت از مستضعفان جهانه و حکومت هم که باید تشکیل بشه، حکومت دینی، در راه تحقق عدالت اجتماعی هم. یعنی اون قیام بالقسط هدف اساسی حکومت دینیه و حکومت دینی هدفش اینه که عدالت اجتماعی رو در کل جهان حاکم کنه و جلو مستکبران استادگی کنه و از مستضعفین هم حمایت کنه. پس بنابراین سرکوب مستکبران در دنیا در کل امور بین الملل وظیفه دینی یک مسلمان و هر موحده و استقامت و برپا خواستن مستضعفان جهان، حمایت مستضعفان جهان، این هم در راستای فردی و وظیفه فردی اجتماعی یک فرد مؤمن و موحد هست. این به نظر میرسه منطق فکری حضرت امام به صورت کلی در سطح بین الملل حمایت از مستضعفان و مقاومت در برابر مستکبران هست.
آقای دکتر، با استفاده از فرمایشات شما به این نتیجه میرسیم که حضرت امام در مقابل مسائل بین المللی و جهانی یک اقتدار وصف ناپذیر در تقابل با قدرت های سلطگر و استعمارگر داشتن، همطوری که شما هم فرمودید. این ویژگی شخصیت ایشان از چه عواملی سرچشمه می گرفت؟
حضرت امام چون متکی بر یک قدرت لایزالی هست و متکی بر توحید هست و خدای متعال را در رأس تفکر و مبنای فکری و عملی خودش قرار میده، بر این اساس این جامعه و این هرمی که در جهان شکل میگیره، در رأس این هرم فقط حضرت حق تعالی قرار داره و بر این اساس هر کسی که خودشو خواسته یا ناخواسته بخواد استکبار بورزه و علو بورزه و در واقع مثل فرعون قدیم اون روحیه در واقع تفرعون داشته باشه که میگه انا ربکم الاعلا و خودشو بزرگتر از دیگران تصور بکنن، حضرت امام در برابر او محکم استادگی میکنن و اون اقتدار در واقع دینی و اون قدرت در واقع لایزالی که ازش سرچشمه میگیره، در واقع با اتکای بر این نیروی توحیدی و فکری در برابر این قدرت پوشالی و غیر واقعی استادگی میکنه. یعنی به نظر حضرت امام این مستکبران در ظاهر اقتدار داره و در ظاهر یه عظمت پوشالی داره، ولی واقعا غیر واقعی است، چون قدرت واقعی قدرتی که متکی بر توحید باشه، قدرت واقعی قدرتیه که متکی بر این در واقع هرم توحیدی و متکی بر نیروی واقعی تکوینی الهی باشه. و کسانی که به صورت پوشالی و متکی بر یک سری ابزارهای اعتباری مادی خودشون رو این مقدار استکبار ورزده و دیگران را به استضعاف کشیده، حضرت امام در برابر اینها استادگی میکنن و این نقطه میز و تمایز بسیار ویژه حضرت امام نسبت به بسیاری از رهبران دیگر هست. واقعا کسان دیگری چون نگاه مادی داره، نگاه ظاهری داره، وقتی یک قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی رو مشاهده میکنن مرعوب میشه و حضرت امام اصلا اینها رو غیر واقعی تلقی میکنن، پوشالی و غیر واقعی میبونن. همین گونه که شاگرد حضرت امام سید حسن نصرالله در لبنان نسبت به رژیم صهیونیستی و این قده سرطانی داشت که بیت عنکبوت در واقع تصور میکرد و به تصویر میکشید، همینه. یعنی کسی که این نگاه توحیدی رو داشته باشه و قدرت معنوی در ذهن خودش و در قلب خودش داشته باشه، از این قدرت های پوشالی و غیر واقعی حراسی نداره و مرعوب واقع نمیشه. در برابرش اون رهبرانی دیگری که نگاه ظاهرگرایانه و مادیگرایانه داره به امور، اینها معمولا مرعوب قدرت های استکباری قرار میگیره و متاسفانه در اثر این ارعاب تصمیم های اخذ میکنن یا عدم تصمیم دارن. یعنی در مواقع لزومی که باید یک تصمیم قاطعانه اتخاذ بشه، مثل همین مواردی که الان در غزه داره اتفاق میفته، جهان اسلام و رهبران جهان اسلام اینجا باید مقتدرانه تصمیم های تاثیرگذار بگیره، متاسفانه این شرایط برایشون امکان پذیر نمیشه.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
کاشی تو و ماهی و من ماهی این گردی کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی آه از نفس پاک تو صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی بگذار مرا بگذار بگذار مرا بگذار بگذار هشدار که آرامش ما را نخراشی صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی
شما بهتر می دانید.
خیلی وقتا ما هوش ما به حرف زدن ما یا تایید کردن یک مطلب در فضای مجازی نیست، ولی از اون مهمتر ایست که هوش ما نیست. گاه با همی حرف های به ظاهر ساده می تانیم اگه اتفاق کوچک تبدیل به یک شایع کلان کنیم. شایعه ها قدرت تبدیل شدن به فاجعه را دارن، فاجعه ای که بر خود ما و دیگران درد سر ساز میشه. پس بهتره هوش ما را به حرف ها، نوشته ها، تایید کردن ها و بازنش های ما به خصوص در فضای مجازی بیشتر جمع کنیم تا بر خود ما و دیگران فاجعه نسازیم. ما شوخی شوخی گپ میزنیم ولی در دیگران آسیب جدی میزنیم. البته من خودی چیزا رو نمیدنم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
دوستان و عزیزان شنونده، در شب شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام قرار داریم. این مناسبت به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت میگیم. انشاءالله که همگی ما از پیروان واقعی آن امام همان باشیم. دعوت میکنیم همچنان ما را همراهی کنید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
ما اگه قرار شد که حاکمیت بر خودمون پیدا کنیم، مال حرام که اصلا نباید بخوریم. اگه قرار شد که ما عالمان و آمدن پرهیز بکنیم از یه چیزی که حقمون هست که استفاده بکنیم بدم نیست، ولی به خاطر تو این کارو میکنیم، پس به خاطر تو بقیه پرهیزا رو میکنیم. ما صوم میگیریم، روزه میگیریم از هر چی که نارواست، از هر سخنی که روزه حرف بگیر آدم، بعد حرف نزنی زیادی. انی نظرت للرحمن صوما، بگو که خداوند به مریم گفت بگو من روزه گرفتم. لا اکلمون یوم انسیا، من با هیچ کس صحبت نمی‌کنم امروز. به خصوص که آدم می‌خواد یه صحبتی بکنه که مواد آزاری به کسی ببینه یا ضرورتی نداشته باشه، صحبت و وقتی باید بکنن که از نگفتنش ضرر حاصل بشه و از گفتنش سود داشته باشه. اون موقع بعد مثل سعدی که واقعا اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. مثلا کسی مشاوره می‌کرد، بعد بهش گفتن که الف بده، گفت اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. گفتن واو بده، گفت وگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی. گفتن نون بده، گفت نمی‌بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی. گفتن چه بده، گفت چو می‌بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. یه جایی هست که آدم دو چیز تیره عقل است، لب فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. بنابراین این تکنولوژی دینه، تکنولوژی اخلاق هم هست که ما استفاده بکنیم از هر 12 ماه. شاعری بود به نام محرم که در چیز شعر میگفت، شعرهای مرسی و اینها میگفت، اول هر ماه محرمی هم شعر میگفت. بعد یه شعری شروع کرد، بعد بقیش نتونست ادامه بده. گفتش که دیوانه شود محرم در ماه محرم. بعد فکر که بقیش چی بگه نتونست. بعد اینور اونور اینا، بالاخره گفت میریم از ناصرالدین شاه میپرسیم، چون میخواست شعر رو برای همون بگه. گفت قربان من یه شعری گفتم موندم توش که دیوانه شود محرم در ماه محرم، بقیش چی بگم. گفت بگو که دیوانه شود محرم در ماه محرم، در ماه صفر هم، 10 ماه دیگر هم، یعنی سال 12. آدم اگه دیوانه شد به دائما دیوانه باشه دیگه، که دیوانه او شدی و شور اون پدکری سالی یه روز که نمیشه. که مولانا میگه که من که در غم ماهی هستم، من دائما دیوانم. میگه هر روز اول ماست. هر کی او اندر غم ماهی بود، دم به دم اندر غم شاهی بود، دم به دم او را سر ماهی ببره. پس ما از تکنولوژی این استفاده نکردیم، از اون تکنولوژی ها استفاده کردیم، از تکنولوژی نماز، از که چقدر برکت داره که آدم به کلی باید تزکیه بشه، پاک بشه، جسمش پاک بشه، روحش پاک بشه، حرف نامعقول نزنه، کار مغضوب علیهم نکنه، اهتنا صراط المستقیم، صراط مستقیم حرکت بکنه. اینا رو هر روز باید بگی، هر روز باید بگی که هشون هر روز دیو واسطه که خلافش رو دستور میده. بنابراین اگر که ما در کنار اون استفاده میکردیم برکات، در همه ادیان هم تکنولوژی هست، حالا در اسلام به یه صورت هست، در جاهای به صورت های دیگر هست، ولی از تکنولوژی عبادات ما باید استفاده بکنیم برای دفع حسد، برای دفع حرص، برای دفع همه بیماری ها، غرور که از شیطان یاد بگیریم. داستان تعریف کرده برامون قرآن که ببین داستان شیطان رو برات میگم که تو از این درس بگیری.
مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیب و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود. دوستان و شنونده های گرامی، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
ملکا ذکر تو گوید که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو هم راه نمایی، نروم جز به همون ره که تو هم